فرنوش همی الان هم همکارانمون خبر دادن که خبر فوری رسید که اهواز هم امشب ناآرام بوده و خبرهای از درگیری مردم با ماموران امنیتی و انتظامی داشتن در اونجا. حالا از بازداشت‌هایی که تا الان صورت گرفته آیا آماری منتشر شده؟
خب بازداشت‌ها خیلی گسترده بوده، همینطور هم که امشب آقای ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور اعلام کرده و هشدار داده که دیگه از امشب برخوردها جدی‌تر خواهد بود. به نظر میاد که خب دستگیرها هم بیشتر بشه. آقای ذوالفقاری به یک نکته دیگر هم اشاره کرده، گفته که بیشتر از 90% کسانی که دستگیر شدن جوان و نوجوان هستن و میانگین سنی اونها زیر 25 سال هستش. آماری که تا در واقع شنبه شب اعلام میشد، بیشتر از 400 نفر در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده بودن، اما از یک شنبه دیگه آمار مشخص اعلام نشده و مسئولان انتظامی و قضایی بیشتر فقط عنوان کردن که افرادی دستگیر شدن در تهران، در شهرهای مختلفی که تجمعات برگزار شده. حتی وزارت اطلاعات هم بیانیه‌ای داد و اعلام کرد که گروهی که او آنها را اختشاشگر توصیف کرده دستگیر شدن و هشدار داده که افراد دیگری هم شناسایی شدن و اونها را هم دستگیر خواهد کرد. به نظر میاد که دستگیری ها با توجه به اینکه مسئولان قضایی و انتظامی در شهرهای مختلف در حال اعلام هستن، بیشتر از اون چیزی هستش که در دو روز گذشته بوده.
فرنوش فقط 40 ثانیه وقت داریم، وضعیت اینترنت در ایران الان چطوره و شبکه‌های اجتماعی؟
خب چند ساعت پیش کاربران به رادیو فردا گفته بودند که دسترسی ندارن، قطع و وصل میشه اینترنت و اینکه تلگرام و اینستاگرام که به هر حال فیلتر هستش، اما فیلتر شکن ها هم کار نمیکنه. خیلی کنده اینترنت خانگی و مشکلاتی جدی وجود داشت. به نظر میاد الان یه مقداری وضعیتش بهتر شده، ولی به هر حال ترافیک استفاده از اینترنت بین المللی ناگهان در ایران کم شده.
ممنون از تو فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سیاسی در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین خبرها مربوط به اعتراضات اخیر در ایران که پنجمین شبش رو هم طی کردیم. اما تجمعات اعتراضی اخیر در شهرهای مختلف ایران در رادیو تلویزیون رسمی ایران هم بازتاب داشته. بابک غفوری آذر همکارم نگاهی داشته به چگونگی بازتاب این وقایع در صدا و سیما.
از زمان آغاز اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران، عملکرد رادیو و تلویزیون رسمی ایران، رسانه در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی، مهمترین نشانه در ارزیابی نگاه حاکم بر این وقایع از دید جریان رسمی بود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نگاهی با تأخیر به آغاز اعتراض‌ها داشت. تجمعاتی که ابتدا از شهر مشهد در اعتراض به گرانی و وضعیت اقتصادی آغاز شد و به شهرهای دیگری چون کرمانشاه و قم رسید، پس از تأخیری دو روزه با نگاهی به نسبت همدلانه در زمینه گرانی و انتقاد از عملکرد دولت از جانب صدا و سیما منعکس شد.
اینجا مشهد، پنجشنبه‌ای که گذشت جمعی از مردم در میدان شهدا تجمع کرده بودند تا دغدغه‌های خود را در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی بیان کنند. قالب شعارها در خصوص گرانی و مطالبه‌گری حل مشکلات اقتصادی بود.
سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند، درباره رویکرد صدا و سیما به تحولات اخیر در ایران به تفاوت رویکرد این رسانه در روزهای ابتدایی و روزهای اخیر اشاره می‌کند.
ارتباطی رو که صدا و سیما نسبت به وقایع اخیر داشته، زمانی که اعتراضات مشهد اتفاق افتاد، یک رویکرد حمایتی از معترضین بود به دلیل اون خط فکری که از طرف جریان رقیب داشت اعتراضات رو پیگیری میکرد و حتی خود استراتژیست‌های اصولگرا، یعنی یکیشون امیر محبیان، هم معتقد هست که رقبای دولت روحانی بودند که اعتراضات مشهد رو راه اندازی کردن. اما انتظار چنین جهش و گستردگی نشد و وقتی که پیش به این گستردگی رفت، این اعتراضات و شعارها رادیکال شد و اصل نظام مهدف قرار داد، اون موقع بود که صدا و سیما این معترضین رو آشوبگر خوند و تصمیم گرفت که رویکردش رو نسبت به این اعتراضها تغییر بده.
با بالا گرفتن اعتراض‌ها در دو روز اخیر، جنبه انتقادی گزارش‌ها و اخبار رادیو و تلویزیون رسمی ایران علیه معترضان افزایش یافته است. در این گزارش‌ها بیش از هر نکته به تخریب‌ها و آسیب‌های وارد آمده به اماکن عمومی اشاره می‌شود و با نشان دادن تصاویری از فردی که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به آتش می‌کشد، اظهار نظرهای متعددی در انتقاد از عملکرد معترضان منعکس می‌شود.
تصاویر میدانی ثابت می‌کند دیشب تعداد تجمعات غیرقانونی و شمار شرکت کنندگان در آنها کاهش یافته بود. با این وجود تجمع در چند شهر دیشب به آشوب و تخریب کشیده شد.
سعید آگنجی رویکرد اخیر صدا و سیما را ناشی از تهدید کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
این گسترده اعتراضات دیگه از کنترل جریانی که حتمند وارد شده بود تا خط تخریب دولت روحانی و حتی اصلاح طلب ها رو پیگیری کنه و اونها رو بزنه از دستشون خارج شده و نمیتونن این ماجرا رو کنترل کنن و به دلیل اینکه اصل نظام که حالا به هر حال سیاست های کلی نظام به خطر افتاده، به دلیل حمایت از این سیاست های کلی هم که شده خطی رو پیگیری میکنن که تمام معترضین رو با شوبگرها، گروه‌های خارجی کشور، اپوزیسیون خارج کشور و تمامی کارهایی رو که حالا در جریان‌های اعتراض‌های گذشته در سال‌های گذشته مثل 78-88 رخ داد، معترضین رو به این جریان‌ها نسبت بدن تا بتونن بهانه و دلیل سرکوب رو برای نهادهای نظامی مهیا کنن و به عنوان نقش عاملی که بتونه حمایت کنه نهادهای نظامی رو برای سرکوب حمایت کنن.
برخی تحلیلگران عملکرد این روزهای رادیو و تلویزیون رسمی ایران را یادآور واکنش‌های این رسانه به وقایع سال 88 می‌دانند، زمانی که اعتراض‌ها در آن زمان در مقاطعی کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد و رسانه رسمی ایران کوشید زمینه‌های سرکوب این اعتراض‌ها را توجیه کند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود از بازتاب تجمعات اعتراضی اخیر در شهرهای مختلف ایران در رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی. اما زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان با ابراز نگرانی در مورد جانباختن تظاهر کنندگان در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به حقوق مردم احترام بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه آلمان گفته است ما از حکومت ایران می‌خواهیم که به حقوق تظاهر کنندگان برای تجمع و ابراز نظر صلح آمیزشان احترام بگذارد. زیگمار گابریل در این حال از تمامی طرف‌ها خواسته تا پس از تقابل‌های چند روز اخیر از دست دادن به اقدامات خشونت‌آمیز پرهیز کنند. در همین حال معاون امنیتی وزارت کشور هم می‌گوید که بیش از 90% کسانی که در صحنه ناآرامی‌های اخیر دستگیر شدند جوان و نوجوان هستند و میانگین سنی آنها زیر 25 سال بوده و عموماً سابقه دستگیری و بازداشت قبلی نداشتند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی شمار بیکاران در ایران را حدود 3,700,000 نفر ارزه کرده و گفت که دولت هر سال به طور متوسط 700,000 شغل تولید می کند. مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار را 6,500,000 نفر تا 7 میلیون نفر اعلام کرده. وزیر کار با بیان اینکه در سال 85 20% بیکاران کشور دانش آموخته دانشگاه بودند گفت که این آمار در سال 1395 به 40% افزایش پیدا کرده. علی ربیعی همچنین در سخنان خود تصریح کرده که در حال حاضر کارگرانی در کشور هستند که 6 ماه حقوق دریافت نکردند. در خبر دیگر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل میگوید که آتش سوزی در جنگل‌های هیرکانی این شهرستان همچنان ادامه دارد. نعمت الله کوهستانی به خبرگزاری ایسنا در این باره گفته که به رغم تلاش نیروهای زمینی و امداد هوایی آتش سوزی در جنگل‌های این شهرستان هنوز مهار نشده است. بنابر آخرین برآوردهای این سازمان 15 هکتار از جنگل‌های حومه آمل دچار آتش سوزی شده است. و منوچهر لشکری آهنگساز و نوازنده ویولون ظهر دوشنبه بر اثر بیماری ریوی در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. منوچهر لشکری در مجموع 200 اثر با کلام و بدون کلام از خود بر جای گذاشته که آثار وی برای غلام حسین بنان، جمال وفایی، ناصر مسعودی و کوروش سرهنگزاده از معروفیت بیشتری برخوردار است. منوچهر لشکری متولد 1314 و آهنگسازی را در سال 1340 آغاز کرد و نخستین آهنگی که ساخت آتش جاودان نام داشت که در مایه افشاری برای صدای غلام حسین بنان اجرا شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.